کشته شدن یک فرمانده ارشد نیروی قدس سپاه در سوریه، ایران اسرائیل را به اقدام تلافی جویانه تهدید کرد. تأکید نخست وزیر اسرائیل به ادامه جنگ در غزه و رد طرح ابتکار آتش‌بس مصر از سوی حماس. و پایین کشیده شدن تابلوهای فارسی زبان در افغانستان، وزیر خارجه طالبان میگوید کار ما نبوده است. همراه ما بمانید در مجله نیمه شب از رادیو فردا. رسانه‌های داخلی در ایران روز دوشنبه از کشته شدن رضی موسوی، یک فرمانده ارشد نیروی قدس سپاه در حمله هوایی اسرائیل به دمشق، پایتخت سوریه، خبر دادند. آنطور که خبرگزاری تسنیم گزارش داده، او از همراهان قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه و از قدیمی ترین مستشاران نیروی قدس در سوریه بوده که در زمینه پشتیبانی از نیروهای مورد حمایت ایران در منطقه فعالیت می‌کرده است. در همین زمینه با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در فرانکفورت آلمان، گفتگو کردم.
اون چیزی که تلویزیون ایران پخش کرده، علاوه بر اون یکی از قطعاتی که گویا این آقای رضا موسوی یا رضی موسوی، گویا اسم اصلیش رضا هست، در حال تعریف کردن خاطراتش از همکاریش با قاسم سلیمانی در سوریه هست، با توجه به عکس العمل هایی که تمام به اصطلاح وبسایت های نزدیک و غیر نزدیک به پاسداران گزارش دادن، میشه حد زد که سید رضی موسوی مهمترین فرمانده سپاه پاسداران ایران در سوریه بوده. گویا وظیفه اصلیش وظیفه لوجستیکی بوده. وظیفه لوجستیکی هم یعنی در حقیقت هم تأمین سلاح برای نیروهای ایرانی در سوریه و هم تأمین سلاح برای حزب الله در لبنان، علاوه بر این تأمین نیرو برای نیروهای سپاه قدس در سوریه هست. و بعدم این که در حقیقت به عنوان یکی از رهبران تیم محافظ تمام سیاستمداران ایرانی که به سوریه می رفتن بوده. بنابراین از 11 سال قبل تا به حال هم، یعنی از زمان جنگ داخلی سوریه، در اونجا حضور داشته. سفارت ایران در سوریه میگه که چند ساعت قبل از اینکه کشته بشه در سفارت ایران در سوریه بوده و بعد خداحافظی کرده و در راه خانه بوده. خانهش هم در اطراف دمشق در محله زینبیه است، اونجا کشته شده. ولی نحوه کشته شدنش هم روایت ها متفاوته.
آقای صدرزاده، اسرائیل با هدف قرار دادن این فرمانده ارشد نیروی قدس سپاه در سوریه خواسته چه پیامی رو به حکومت ایران بده؟ آیا اقدامی تلافی جویانه بوده در خصوص هدف قرار گرفتن کشتی‌هاش در آب‌های آزاد، یا پیامی مهمتر مد نظر اسرائیل بوده؟
تنها کشتی‌های در دریای سرخ نیست که اسرائیل سعی می‌کنه که حملاتش رو به اونا متوقف کنه. الان خود حوثی‌ها هم مثل که عقب نشینی کردن تا حدودی. نه، مهمتر این است به عقیده من که این حملات نشون میده که ارتش اسرائیل اجازه نخواهد داد که یک جبهه دیگری علیه اسرائیل باز بشه، نه از لبنان، از شمال و نه از بلندی های جولان. به همین علت خیلی سریع جواب داده. البته نحوه عکس العمل سیاستمداران ایران، مثلا آقای رئیسی خودش اعلامیه داده و گفته ما انتقام میگیریم، سپاه پاسداران اعلامیه داده گفته ما انتقام میگیریم، و نحوه طرح این مسئله در رسانه های ایران طوری است که یک دولت ایران یا سپاه قدس یا سپاه پاسداران رو در یک مخمصه ای قرار میده که باید حتما عکس العمل نشون بدن. و خود این عکس العملی که سپاه نشون خواهد داد باعث بالا رفتن به اصطلاح چرخه تنش میشه.
آقای صدرزاده، سپاه پاسداران در بیانیه‌ای تهدید کرده که این اقدام اسرائیل رو تلافی خواهد کرد. برخی رسانه‌ها گمانه‌زنی کردند که ممکنه که از مرزهای شمالی این کشور در مرز جنوب لبنان ایران بخواد پاسخ بده. با توجه به ریسک‌هایی که وجود داره، آیا حکومت ایران حزب الله رو درگیر جنگ با اسرائیل خواهد کرد؟
اگر ایران تصمیم داشته باشه، و من فکر نمی کنم هنوز این تصمیم رو جمهوری اسلامی گرفته باشه که واقعا وارد این جنگ بشه، حتی شما درسته، کاملا از شمال خواهد بود، یعنی با کمک حزب الله خواهد بود و با توجه به توان نظامی که حزب الله داره، چون بعضی ها حس میزنن که اون چی که حزب الله داره در مقایسه با حماس یک نمونه بسیار کوچک و پیش پا افتاده است. گویا حزب الله دارای 150,000 موشک پیشرفته است و این موشک ها هم در سراسر لبنان پخش است. علاوه بر این یک نیروی آزموده رزمی داره حزب الله، نیروی دریایی داره، و بنابراین اگر اسرائیل بخواد به حزب الله حمله کنه، چندین بار آقای نتانیاهو صریحا تکرار کرده و گفته که اگر ما تشخیص بدیم که حزب الله واقعا وارد جنگ شده، در انتظار لبنان همان سرنوشتی است که الان غزه دچارش هست. یعنی نتانیاهو من غیر مستقیم گفته که ما راهی نداریم جز اینکه بمباران بسیار وسیع لبنان. اینه که من فکر نمی‌کنم با توجه به این عواقب جمهوری اسلامی تصمیم گرفته باشه که وارد جنگ باشه، هرچند که کشته شدن این سردار براش خیلی گران تمام شده. الان هم تمام نشانه ها حاکی از این است که حوثی ها عقب نشینی کردند و حتی یک مذاکرات صلحی بین حوثی ها و عربستان سعودی گویا اثر گرفته شد.
و اما گروه افراطی حماس و جنبش جهاد اسلامی روز دوشنبه پیشنهاد مقام‌های مصری برای واگذاری کامل نوار غزه در برابر یک آتش‌بس دائمی را رد کردند. همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم گفته که در روزهای آینده جنگ را در غزه تشدید خواهد کرد. در همین زمینه با حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آلمان گفتگو کردم.
واقعیتش اینه که نتانیاهو در یک وضعیت مخمصه‌آمیزی گیر کرده. از طرفی خب با توجه به اهدافی که برای جنگ تعیین کرده بودند که گروگان‌ها را آزاد بکنن و حماس را هم نابود بکنن، هر دوش هنوز بعد از این دو ماه و اندی جنگ هم متحقق نشده. اینکه حالا واقعا این استراتژی همین بوده یا این سوءظنی که وجود داره، برخی منتقدان میگن اصولا اسرائیلی‌ها مسئله‌شون اینه که میخوان غزه رو از فلسطینی‌ها خالی بکنند، این سوءظن هم بوده. ولی در همون اهدافی هم که به طور رسمی اعلام شده خب دچار مشکل شدن. الان عوامل منفی تازه‌ای هم که خب داره میاد وسط، یکی خب مسئله خانواده گروگان‌ها و فشاری که میارن که ما مثلا گروگان‌های خودمون رو زنده می‌خوایم و با این شیوهی که داره جنگ ادامه پیدا می‌کنه بیش از پیش تعداد کشته‌ها داره مثلا گروگان‌ها به صورت کشته شده دارن برمیگردن خونه‌شون.
آقای حسینی فر، آیا از نظر سیاست داخلی در خود اسرائیل دولت نتانیاهو توان ادامه این جنگ رو داره؟
خب مسئله فشار بین‌المللی هست که خب دولت بایدن با توجه به اینی که در سطح بین‌المللی آمریکا پشتیبان اصلی اسرائیل، اون هم با این انتقاد روبروئه که تا کی این پشتیبانی به همین صورت ادامه پیدا خواهد کرد. ما می‌دونیم که خب در قطعنامه سازمان ملل یه مقدار آمریکایی‌ها انعطاف نشون دادن، ولی با افزایش ارسال تلفات جنگ، با عدم تحقق اهدافش، طبیعیه که آمریکایی‌ها بیش از پیش در درون خودشون درنگ و تأمل بکنن راجع به اینکه چقدر میشه تا این از این استراتژی جنگی اسرائیل حمایت کرد. در خود اسرائیل هم علاوه بر مسئله خانواده گروگان‌ها، تو خود کابینه هم راجع به اینی که آیا اصولا مسئله 7 اکتبر کی مقصرش بوده، همچنان یک بحث گسترده‌ای در اون جریان داره بین ارتش، بین موساد و بین آقای نتانیاهو. راجع به استراتژی جنگی هم اختلاف، می‌دونیم که الان اعلام شده که اگر جنگ بخواد ادامه پیدا کنه به همین صورت ما باید تا ماه مارس، یعنی 2-3 ماه دیگه ادامهش بدیم و اون هم با توجه به هزینه‌هایی که داره جنگ 3 برابر میشه این کسری بودجه و مشکلاتی به وجود میاره که شما یا باید درآمداتو بیشتر بکنی از طریق افزایش مالیات، اون هم اقتصادی که الان به لحاظ وضعیت جنگی زیر فشار، مردم احتمالاً تحمل نخواهند کرد. از اون طرف آمار بالای مثلا کشته شده های سربازان اسرائیل هم که روز به روز داره افزایش پیدا میکنه، اون هم با توجه به اینی که داره میره که مثلا حماس به اصطلاح عرصه مبارزه به جنگ چریکی و تن به تن تبدیل بکنه، خصوص تو این زمینه خب اسرائیلی ها یه مقدار ضعف بیشتری دارن در مورد مقابله با حماس اگر جنگ به طرف چریکی شدن داره.
حسینی فرد، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، یکی از ابتکارات تازه این هست که رهبران حماس از غزه بیرون برند و اسرائیل با یک آتش‌بس تقریبا پایدار موافقت کنه. از نظر شما مزایا و معایب این طرح چه هست و چقدر میتونه موجبات پایان این درگیری سنگین رو فراهم کنه؟
اول که حرف آقای نتانیاهو تا امروز رو در نظر بگیریم، اصولا با یک همچین پیشنهاد موافق نخواهند بود. اونا هم چنان برای میکوبند که باید حماس کاملا نابود بشه و ما گروگان‌ها رو از طریق نظامی آزاد خواهیم کرد و خودمون مدت‌های مدیدی به لحاظ نظامی کنترل غزه رو در دست خواهیم گرفت. از اون طرف حتی با اینه که تشکیلات خودمختار هم بیاد مثلا امور غزه رو در دست بگیره، همونطور که آقای نتانیاهو میگه ما نمیذاریم غزه یک فتحستان دیگه بشه، اشاره به اینکه مثلا مثل ساحل غربی بشه. و همه این توصیف به نظر میاد که اسرائیلی ها سودن و یک همچین پیشنهادی که بخواد اول یک دولت تکنوکرات امور هر دو منطقه رو به دست بگیره و اون هم اجازه بده که حماس و دوباره تشکیلات خود مختار، سازمان آزادی بخش و سازمان های دیگه فلسطینی همه در انتخابات بیان شرکت بکنند، خب این یک شکسته برای اسرائیل که بسا قبول بکنه که دوباره حماس بیاد و به نوعی در ساختار سیاسی مشارکت بکنه. برای حماس هم اونطور که اشاره شد اینی که غزه داره رو واگذار بکنه. این نامه‌ای که امروز نوشته آقای سینوار به نوعی پاسخ به اینه که این لحن پیروزمندانه ای داره که ما جنگ رو ادامه خواهیم داد و همه در برابر همه ما مبادله خواهیم کرد. این اسرائیلی‌ها باید همه سربازا همه فلسطینی‌ها رو آزاد بکنن. مسئله از این دست باعث میشه که توافق مصر در حداقل تا این لحظه کنونی با دید تعدید مثلا باش برخورد بشه، مگر اینکه همونطور که اشاره شد مؤلفه‌های منفی که سرر پیشبرد جنگ داره عمل میکنه، اینها یه مقداری فشار میاره و به نوعی وضعیت رو متفاوت بکنه.
آقای حسینی فرد، به هر حال با خروج حماس یا رهبران این جریان از غزه بحث خلأ قدرت پیش میاد و اون جریان و نیرویی که بتونه نظم و اون امنیت لازم رو در این منطقه جنگ زده برقرار کنه مطرح است. اگر تشکیلات خودگردان نتونه این کار رو انجام بده، چه آلترناتیو دیگه‌ای میتونه وجود داشته باشه؟
برمیگرده به اینکه آمریکایی‌ها توی زمینه با چه ایده‌ای بیان. آمریکایی‌ها تا به امروز به اصطلاح راجع به اینکه تشکیلات خودمختار باید بیاد بره قدرت در دست بگیره، البته خب بودی که تشکیلات خودمختار هم بیشه از پیش دموکراتیک بشه، محمود عباس جای خودش رو به نیروی جوان‌تر بده و مسائلی از این دست. اینی که بخوان اینا عملیش بکنن همونطور که اشاره شد باید اول اسرائیلی‌ها رضایت بدن. اسرائیلی‌ها هم برمی‌گرده به اینکه در خود جامعه اسرائیل شکاف و اصلا این مقابله با استراتژی که آقای نتانیاهو داره پیش می‌بره چقدر بالا بگیره و از این جهت نیروی ایجاد بشه که فشار بذاره که در کنار عوامل منفی که بهشون اشاره شد، در کنار فشاری که آمریکا در میاره، دولت آقای نتانیاهو خواهد بپذیرند که در سطح بین المللی اگر تشکیلات خود مختارم نمیخوام در سطح بین المللی نیروی بیاد و تا مدت های مثلا اداره غزه رو به دست بگیره تا برای کل مسئله فلسطینی ها که الان بیش از پیش در دستور کار جهان قرار گرفته و نمیشه دوباره برگشت به قبل از هفته اکتبر یک راه حل کلی و جامع پیدا بشه.
و اما در ایران، شورای نگهبان روز دوشنبه لایحه موسوم به عفاف و حجاب را بار دیگر به مجلس بازگرداند. به گفته یه سخنگوی این شورا، لایحه موسوم به حجاب و عفاف به دلیل برخی ایرادات و ابهامات با پابرجا مانده به مجلس برگردانده شده. در همین زمینه نظر طناز کلاهچیان وکیل دادگستری در هلند رو درباره چالش‌های این لایحه پرسیدیم.
در واقع ما در قانون مجازات اسلامی تبصره ماده 638 قبلا در خصوص حجاب، حالا به نوع حجاب شرعی اشاره داشته، مجازات هم براش در نظر گرفته بوده. در واقع این طور بوده که زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می شوند حبس از 10 روز تا 10 ماه رو داشتند یا جریمه نقدی داشتند که حالا با توجه به قانونی که سال 92 تصویب شده بود و حالا افزایش قیمتی هم در اون قانون پیش بینی نشده بود، 50 تا 500 هزار ریال محکومیت به جزای نقدی بود. خب این در واقع تبصره جرم‌انگاری شده بود، اما هیچگاه اجرا نمی‌شد. آن کسی که مجری این قوانین میبایست باشه فقط در حد همون پلیس امنیت اخلاقی و گشت ارشاد و گرفتن تعهد بود. از جنبش زن زندگی آزادی و اعتراضات سال گذشته این نیاز رو احساس کرد حکومت جمهوری اسلامی که باید یک قانونی تصویب بشود که بسیار محکمتر با جرم‌انگاری های بالاتر حتی برای افرادی که حالا به نوعی چهره هستند و تأثیرگذار هستند در جامعه. در مجلس زمانی که آمدند این قانون رو تصویب کنند دیدن مواد بسیار زیاد هست و واقعا به دلخواهشون نبود نمایندگان که این رو بتونن خودشون دونه به دونه به رأی بگذارن و تصویب کنن. در واقع چون انتخابات مجلس هم نزدیک، دلشون نمیخواست امضاشون در واقع پای این ماجرا قرار بگیره. به واسطه همین موضوع اصل 85 کردن به کمیسیونی این موضوع واگذار شد. در واقع در اون کمیسیون ناگهانی این مواد تصویب شد بدون اینکه نظارت داشته باشن روش، بدون اینکه واقعا مواد بررسی بشه. خیلی به سرعت این اتفاق افتاد. میخواستن تسریع داشته باشن، اما هیچ کدوم از اون مواردی رو که میبایست بهش حالا به زعم خودشون توجه میکردن انجام ندادن. بلافاصله در صحن علنی اتفاق افتاد و بعد فقط مدت آزمایشی 3 سال در نظر گرفته شد به شورای نگهبان. خب شورای نگهبان تمام این موارد رو تصویب میکنه، نگاه میکنه که تا اجرا بکنه. موارد بسیار زیادی در خصوص نقضش وجود داشت. یکی از موارد این بود که مراکز تجاری رو هم پلمب کنن، در صورتی که خب مرکز تجاری ارتباطی بهش نداره. وقتی خانمی مثلا به زعم حکومت بی حجاب وارد میشه تاوان نباید بده. یا مسائل مالی مشخص نشده بود که به صندوق دولت بره، صندوق قوه قضاییه بره. این موضوع هم یکی از مواردی بود که باعث شد این روند و آینده بین عدم تصویب این لایحه رو پیش بیاره.
و حالا به نظرتون حتی بله. اگر این لایحه توسط شورای نگهبان هم تصویب بشه و نهایی بشه، به نظرتون قابل اجرا شدن هست؟ چون یکی از نمایندگان مجلس، نماینده مهابات، هم در رابطه با این لایحه گفته بود که تصویبش نه تنها در حال حاضر بلکه در هر زمانی به مصلحت نظام و کشور نیست.
بله دقیقاً همینطوره. به واسطه اینکه حجاب حالا به نوع اسلامی که آقایون توضیحش میدن در جامعه ایران اصلا یه چیز ناشناخته‌ایه، در واقع شناخته نشده از توسط عموم مردم و مسئله فقط مسئله حالت سیاسیه که ایران در سایر نقاط دنیا بگه من جمهوری اسلامی هستم، در واقع فقط برای همین عنوان سیاسیش هست. در حالت عادی و در حال اجرایی مردم علاقه به اجرا و انجام اون ندارن و همین امر باعث میشه که اگر این لایحه به هر دلیلی به خاطر مسائل سیاسی، به خاطر مسائل منفعتی تصویب هم بشود، اگر هم قرار باشد اجرایی شود، ممکنه به مدت خیلی محدود، چون موج نارضایتی های بعدی رو سبب خواهد شد و حکومت خیلی دلخواهش نیست که موج جدیدی از نارضایتی ها رو لااقل در بعد حجاب مجدد تجربه کنه. بودش رو یک بار تجربه کرده و این همچنانی نافرمانی مدنی به هر ترتیبی داره ادامه پیدا میکنه. میبینیم زنان و دختران ما همچنان بدون حجاب در معابر ظاهر خواهند شد و حتی با آمرین به معروف مقابله میکنن، باهاشون برخورد میکنن و اجازه نمیدن که این مجدد بخواد براشون اعمال بشه.
اما ادبیات توهین‌آمیز علیرضا زاکانی، شهردار تهران، برای طرح جدید پاکسازی کودکان کار در پایتخت واکنش‌های زیادی در پی داشته است. علیرضا زاکانی گفته که روز به روز دیو سیاه در تهران در حال رخنمایی است و باید شهر را پاک کرد. زاکانی وعده داده که به زودی شهر را از وجود کودکان کار و معتادان پاک خواهد کرد. جمله‌ای که با واکنش‌های زیادی روبرو شده بیشتر بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
کودک کار منشأ آسیب و آزرده خاطر کردن روح جامعه، استعمار شده توسط شبکه‌های افیونی و خراب کننده چهره کشور. اینها از جمله عباراتی است که علیرضا زاکانی، شهردار تهران، به کار می‌برد و وعده می‌دهد که تا دی و بهمن چهره شهر را از وجود کودک کار و معتادان پاک می‌کند.
به همت عزیزان در دستگاه قضایی، بهزیستی، شهرداری، مجموعه فراجا یک حرکتی داره شروع میشه که ما چهره شهر رو از این کودکان خیابانی در واقع پاک کنیم.
سازمان جمعیت امام علی با انتشار یک یادداشت و اعلام انزجار و بیزاری نسبت به ادبیات استفاده شده از سوی آقای زاکانی واکنش نشان داد و نوشت: شهردار تهران یا معنای کلمات منشأ و آسیب را نمیداند و هیچ درکی از روح جامعه ندارد، یا در تهران اشباه شده از راندخاران و زمینخاران و شبکه‌های پیچیده ارتشا و پولشویی و ابربدهکاران بانکی و مافیای مواد مخدر و مافیای زباله نه آدرس غلط بلکه آدرسی بی نهایت ظالمانه می‌دهد. زهرا رحیمی، مدیر عامل سازمان جمعیت امام علی.
باید گفت که گرچه واژگانی که استفاده کردن خیلی زشت هست و من شرم دارم که تکرار کنم این ادبیات رو، اما این نحوه بیان در حقیقت اقرار بی پرده نگرش و روشیه که همیشه در مقابل این بچه ها بوده و اگر همه شهروندان در جمهوری اسلامی شهروند درجه دو هستند، این کودکان و خانواده های فقیر و شهروندان درجه سه و درجه چهار هستند معمولا، و به خصوص نگاه به کودکی که همیشه ما دیدیم کودک به عنوان مایملک پدر حساب شده و فاقد شخصیت و اهمیت قائم به ذات هستش، همیشه در حتی روح قوانین جمهوری اسلامی جاری هستش و ما به صورت آشکار اینو دیگه توی ادبیات هم داریم میبینیم.
استفاده از کلمه پاک کردن شهر از کودکان کار و معتادان و وعده دادن به چنین اتفاقی بار اول نیست. آقای زاکانی و شهردارهای قبلی پایتخت بارها از این واژه ها استفاده کرده و وعده داده بودند که این افراد شناسایی و سطح شهر جمع می شود. این وعده‌های ضربتی اما در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش چند ماه پیش خود اعلام کرد که به دلیل فقر خانوارها در حال حاضر شمار کودکان کار به 15% جمعیت کودکان افزایش یافته است. رابطه بین فقر و کودک کار، خانم رحیمی.
در مورد تاثیرگذاری این طرح‌ها که سال‌هاست با اسامی گوناگون اجرا شدن و اغلب با اسم جهادی و ضربتی و بیشتر حالت نمایشی دارن در کاهش کار کودکان، باید گفتش که به جز اینکه اتلاف منابع باشن این طرح‌ها هیچ تأثیر ندارن و هر فرد آشنا به مسائل اجتماعی این رو میدونه که چنین مسائلی یک شبه ایجاد نشدن و یک شبه هم حل نمیشن و برنامه‌های بلند مدت میخوان و کارشناسی بسیار دقیق میخوان و بیشتر باید به ریشه های ایجاد چنین معضل‌هایی در جامعه نگاه کرد که به چه دلیل ایجاد میشن. خب تورم گسترده و فقری که امروز در جامعه ایران حاکمه یکی از مهمترین ریشه های ایجاد و افزایش کودک کار هستش و اگر که میخوایم تعداد کودکان کار کم بشه باید به مسائلی مثل کنترل قیمت مسکن که بسیار مؤثره در افزایش تعداد کودکان کار، حمایت تحصیلی، مقابله جدی با تولید و توزیع عمده مواد مخدر رو حل کرد و واقعا مسئله فقر رو به صورت جدی در جامعه دید که حتی بسیاری از خانواده‌های متوسط رو هم درگیر کرده و باعث شده که خیلی از کودکانی که قبلا کار نمی‌کردن الان به چرخه کار اضافه بشن.
بنابر گزارش‌های منابع مستقل و مراکز خیریه کودکان کار، آمارهای دولتی درباره تعداد کودکان کار قابل اعتماد نیست، اما دست کم در تهران 70,000 کودک کار هست که درصد بالایی از آنها هم کودکان افغان هستند که به گفته همین منابع مستقل این طرح با نگاه مهاجر ستیزی به عمد کودکان خارجی را هم در معرض اخراج قرار می‌دهد.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب همراه رادیو فردا باشید.
اما وزیر خارجه حکومت طالبان در سفری که به تهران داشت روز دوشنبه مدعی شد پایین کشیده شدن تابلوهای زبان فارسی در برخی از مناطق افغانستان سیاست این گروه نیست و کار اشخاص مغرض توصیف کرده. پیشتر برداشتن نامها به زبان فارسی از سردر دانشگاه‌ها، فرودگاه‌ها و ادارات دولتی در افغانستان واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته. در همین زمینه با عصمت ساروان، خبرنگار بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، گفتگو کردیم و در مورد ادعای وزیر خارجه حکومت طالبان از او پرسیدیم.
در زمان طالبان هیچ کار غیر رسمی انجام نمیشه. تمام کارهایی که میکنن اونها اول تصمیم میگیرن به سطح دولت، بعد از آن انجام میدن.
پس شما صحبت های وزیر خارجه حکومت طالبان رو میکنید که درست نیستش؟
او میگه که ما فارسی ستیز نیستیم. خب شاید نباشن، ولی برخی از اقداماتش همونطور هست دیگه. وقتی اگر بگویم که اگر تابلوی دانشگاه دور شوه و ایرا اگر شما فارسی ستیزی تعبیر میکنید هست دیگه. در این نمیشه دیگه از این انکار کرد. طالبا تنها واژه های فارسی را یا واژه هایی که به ایران منسوب میشه دور نمیکنن. اونها توجهشان فقط به واژه های ایرانی نیست، بلکه به واژه های انگلیسی هم بیشتر است، به اردو هم است. بعد از آن که در افغانستان نظام جمهوری ایجاد شد، نیروهای آمریکایی به افغانستان آمدند، از آن زمان مسئله زبان مطرح است. قبل از آن در مورد این که کدام واژه به کار گرفته میشه یا نمیشه، این مطرح نبود. بعد از آن میلیون ها مهاجر از ایران، پاکستان و سایر کشورها به افغانستان آمدند و هر کدامش واژه ها و اصطلاحاتی که در کشوری که زندگی میکردند با خود آوردند. در آن زمان هم این مسئله خیلی جنجال برانگیز شد. شماری را دیدیم که تابلوهای او به زبان اردو نصب کردند، شماری هم به زبان انگلیسی، خیلی هم انگلیسی زیاد شد و مثلا واژه ها انگلیسی بود ولی به زبان پشتو یا فارسی می نوشتند. اصطلاح اردو بود ولی به حروف پشتو و دری می نوشتن. همینطور کسانی که از ایران آمدن اصطلاحاتی که مروج در ایران را در افغانستان ترویج کردن، گفتن که چه فرقی می کند، این هم فارسی هست، دری هم همان زبان فارسی هست.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. شب و روز خوش رو براتون آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.